از صفحه 109 ادامه داستان بی بی پیک. ناروموف خنده کنان به هرمان به خاطر شکستن عهد قدیمیش تبریک گفت و برایش آرزوی موفقیت کرد. هرمان که رقم مربوط را بالای برگ خود می نوشت گفت: من آمادم. صاحب بانک که چشمهایش به کلاپیسه افتاده بود گفت: این چیست؟ من مطمئن نیستم که رقم صحیح را خوانده باشم. هرمان پاسخ داد: 47,000. با شنیدن این کلمات سرها فوراً برگشت و چشمها به هرمان خیره شد. ناروموف اندیشید: او دیوانه شده است. چکالینسکی با لبخند همیشگی خود گفت: اجازه بدهید خاطر نشان کنم که رقم شما بسیار بالاست و در اینجا تا کنون کسی بیشتر از 275 معمول بازی نکرده است. هرمان جواب داد: خب، آیا شما بازی میکنید؟ چکالینسکی با حالت تواضع معمول خود تعظیم کرد و گفت: من فقط میخواستم مطلع باشید. از آنجا که من به حسن اعتماد دوستانم مفتخرم، ناچارم فقط نقدم بازی کنم. از لحاظ خودم، البته مایلم به قول شما اعتماد کنم، اما برای حفظ صورت ظاهر و اجتناب از سوء تفاهم، مایلم پول خودتان را روی میز بگذارید. هرمان حواله ای از جیبش بیرون کشید و آن را به دست چکالینسکی داد. او نگاه کوتاهی به آن کرد و آن را بر روی برگ هرمان گذاشت. شروع به بازی کرد. در سمت راست 1-9 است و در سمت چپ 1-3. هرمان که برگش را رو کرد گفت: مال من است. نجوا از بازیکنان برخاست. چکالینسکی اخم کرد، اما لبخند فوراً به چهره اش برگشت. از هرمان پرسید: آیا همین الان پرداخت کنم؟ هرمان جواب داد: مانعی ندارد. چکالینسکی بسته ای اسکناس از جیبش بیرون کشید و مبلغ لازم را شمرد. هرمان برد خود را گرفت و از میز کناره گیری کرد. ناروموف در خود فرو رفته بود. هرمان یک لیوان لیمونات نوشید و به خانه رفت. غروب روز بعد دوباره به چکالینسکی ملحق شد. میزبان مشغول بازی بود. هرمان سر میز رفت. سایر بازیکنان بلافاصله برایش جا باز کردند. چکالینسکی مؤدبانه تعظیم کرد. هرمان در انتظار شروع بازی ایستاد و کارتی کشید که 47,000 روبل کلیه برد شب قبل خود را رویش گذاشت. چکالینسکی شروع به بازی کرد. در سمت راست سرباز بود و در سمت چپ 7. هرمان 7 را برگرداند. همه در شگفت ماندند. چکالینسکی آشکارا خود را باخته بود. 94,000 شمرد و آن را به هرمان داد. هرمان با خونسردی تمام آن را گرفت و بلافاصله از بازی کناره گیری کرد. شب بعد هرمان باز روی میز بود. همه در انتظارش بودند. ژنرال‌ها و مشاورین مخصوص بازی ویست ملال‌آور خودشان را رها کردند تا به دیدن این بازی نامعمول بیایند. افسران جوان از ایوان‌ها برخاستند. همه خدمه در اتاق پذیرایی گرد آمدند. همه به دور هرمان حلقه زدند. سایر بازیکنان پولهایشان را نگذاشتند، بلکه مشتاقانه در انتظار پیشرفت بازی باقی ماندند. هرمان کنار میز ایستاد. آماده بود تا با چکالینسکی رنگ پریده که همچنان لبخند میزد بازی کند. هر کدام دستهای برگ تازه را باز کردند. چکالینسکی بر زد. هرمان برگش را کشید و آن را زمین گذاشت و با دسته ای از اوراق بهادار پوشانید. مثل یک دوال بود. سکوتی سهمگین بر اتاق حاکم شده بود. چکالینسکی با دستهای لرزان شروع به بازی کرد. او در سمت راست یک بی بی و در سمت چپ یک آس را برگرداند. هرمان گفت: آس می برد و برگش را نشان داد. چکالینسکی مؤدبانه گفت: بی بی شما باخته. هرمان یکی خورد. راست بود. به جای آس بی بی پیک روی زمین بود. به سختی می توانست به چشمایش اعتماد کند. از اشتباهی که مرتکب شده بود در شگفت بود. ناگهان به نظرش رسید که بی بی پیک چشمایش را تنگ کرده و به او می خندد. از شباهت فوق‌العاده‌ای که بین آنها وجود داشت در شگفت شد. با وحشت فریاد زد: پیرزن! چکالینسکی بردش را به طرف خود کشید. هرمان بی حرکت بر جای ماند. وقتی از میز کنار رفت همه متعجب بودند و با صدای بلند صحبت میکردند. بازیکنان با حیرت گفتند چه بازی عجیبی بود. چکالینسکی دوباره برزد. بازی طبق روال همیشگی خود ادامه یافت. سرانجام هرمان دیوانه شده است. او در بخش 17 بیمارستان ابوخوف بستری است. وقتی با او صحبت می کنند جواب نمی دهد. فقط مکررن نجوا می کند. 3-7-3-7-BB. لیزا تو ایوانووا با مرد جوان با اصل و نسبی ازدواج کرد. او در یک اداره دولتی کار می کند و صاحب ثروت قابل ملاحظه است. او پسر پیشکار سابق کنس است. لیزا تو ایوانووا از یکی از خویشاوندانش که زن بینوایی است نگهداری می کند. تومسکی به مقام کاپیتانی ارتقا یافت و می خواهد با شاهزاده پاولین ازدواج کند. دی اچ لارنس متولد سال 1885 وفات به سال 1930. لارنس به عنوان رمان نویس و شاعر یکی از نافذترین و بحث برانگیزترین چهره‌های قرن بیستم به شمار می رود. او طی 40 کتابی که به رشته نگارش درآورده، دیدگاه خود را راجع به انسان و تعارض او در برخورد با تمدن مدرن صنعتی که به عشق و زندگی جلوه‌ای ناهنجار بخشیده است بیان می کند. اما اکثر رمان‌های او به دلیل بی‌پروایی در بیان مطالب عاطفی مورد سوء تفاهم واقع شدند، مورد تهاجم قرار گرفتند و حتی محکوم شدند. لارنس در 11 سپتامبر سال 1885 در یاستوود از ناتینگهام شایر به دنیا آمد. او پسر یک کارگر معدن زغال سنگ بود. مادرش معلم مدرسه بود. عدم تناسب شأن و منزلت اجتماعی بین پدر و مادرش در اون مایه بسیاری از آثار داستانی اوست. وی در سال 1908 از کالج دانشگاهی ناتینگهام فارغ التحصیل شد. نخستین اشعارش را در سال 1909 منتشر کرد و نخستین رمان وی در سال 1913 منتشر شد که عمدتاً نوعی نگارش زندگی نامه نویسنده است و درباره زندگی در شهری است که در مجاورت معدن زغال سنگ واقع است. در سال 1912 لارنس با زن پروفسور سابقش به نام فریدا ویکلی که خواهر یک خلبان آلمانی بود از انگلستان گریخت و به سایر نقاط اروپا رفت و 2 سال بعد وقتی او از همسر سابقش طلاق گرفت با وی ازدواج کرد. زندگی پرماجرا و طوفانی آنها با یکدیگر ماده خام مناسبی برای آفرینش بسیاری از آثار او را فراهم کرد. در رنگین کمان رینبو و زنان عاشق که شاید بهترین رمان او باشد، به سادگی و بی‌ریایی تمام روابط جنسی و روانی بین زن و مرد را بررسی می‌کند. طی این دوره او 2 کتاب شعر نیز نوشت. اشعار عاشقانه و دیگر ترانه ها در سال 1913 و نیز بنگر به سلامت جسته ایم در سال 1917. لارنس طی جنگ جهانی اول با همسر آلمانیش در انگلستان زندگی مشقتباری را گذراند و به مخالفت با جنگ ادامه داد. مبتلا به سل شد و در سال 1919 در جستجوی اقلیمی مناسبتر برای سلامتش به گشت و گذار پرداخت. گزارش سفرهایش را در کتب چندی بیان کرد. آبروزی ناهی در ایتالیا در کتاب دختر گمشده 1920، ساردینیا در کتاب دریا و ساردینیا در سال 1921، استرالیا در کتاب کانگورو در سال 1923. طی سالهای اقامتش در مکزیک و تاوز و نیو مکزیکو در سالهای 1923 تا 25 کتاب افعی آراسته به پر را نوشت که در سال 1926 بیانگر دیدگاه لارنس راجع به جاذبه های تمدن آستک است. از سال 1926 لارنس بیشتر ایام خود را در ایتالیا گذراند و به نوشتن و بازنویسی رسواترین رمانش عاشق بانو چترلی پرداخت در سال 1928. موضوع این کتاب عشق و روابط عاطفی بین زنی از طبقه اشراف و شکاربان شوهرش است. متن پیراسته و منقه آن در سال 1932 منتشر شد، اما در ویرایش سوم آن لارنس بی‌پروا و بی‌پرده ترین شکل موضوع را برگزیده است. این ویرایش در سال 1959 در آمریکا، در سال 1960 در انگلستان منتشر شد و در هر دو کشور توقیف شد. سرانجام زمانی فرا رسید که دادگاه به آن اجازه انتشار داد. لارنس در رمان‌ها و اشعارش می‌کوشد مقاصدی را که انقلاب جنسی به وجود آورده بررسی کند و نقش محبت در روابط انسان را مورد تحقیق قرار دهد. گفتگو و مناسبات بین زن و شوهر مهمترین درون مایه آثار اوست. در نهایت باید گفت لارنس نویسنده مذهبی بود که کوشید تا از درون مسیحیت مذهب تازه‌ای بر اساس زندگی مدرن از راه احیا و دگرگونی منش پدید آورد. این تغییرها منحصر به منش اجتماعی نیستند و همه این دگرگونی‌ها در عین خودآگاهی صورت نمی‌گیرند. لارنس کوشید تا دریچه نو به سوی چیزی که آن را خدایان معماگونه طبیعت، احساس، غریزه و محبت می‌نامید بکشاید. از دیدگاه او تماس با این نیروها نقطه آغاز خرد به شمار می‌رفت. در داستان قهرمان اسب چوبی، تعارض‌های زندگی مدرن، جاه‌طلبی‌های بی‌حد و اندازه، دور شدن از فطرت طبیعی انسانی و مذهبی، سرانجام بر روح پاک کودکی معصوم اثر کرده و وی را به تباهی می‌کشاند. منبع اینترنت. قهرمان اسب چوبی. زمانی زن زیبایی بود که زندگی را با رونقی تمام آغاز کرده بود، لیکن از اقبال بی بهره بود. از روی عشق ازدواج کرد، اما عشق به سردی گرایید. بچه های سالمی داشت، اما می پنداشت که آنها به او تحمیل شدند و نمی تواند دوستشان بدارد. بچه ها به سردی نگاهش می کردند، گویی او را مقصر می دانستند و خیلی زود پی برد که می باید پاره ای کاستی ها را در خود جبران کند. ولی چه چیزی را باید جبران میکرد خودش هم نمیدانست. با این همه در حضور بچه ها همیشه در ته قلبش احساس سختی میکرد. از این موضوع ناراحت بود و در رفتارش میکوشید نسبت به بچه ها هرچه بیشتر مهربان و مراقب باشد، طوری که انگار خیلی دوستشان دارد. تنها خود او بود که میدانست در ته قلبش مکان کوچک سختی است که نمیتواند اصلاً حتی در یک نفر عشق را دریابد. همه درباره او می گفتند، اینقدر مادر وبیست بچه هایش را می پرستد. تنها خود او و بچه هایش بودند که می دانستند این طور نیست. این مطلب را توی چشم هم می خواندند. بچه ها یک پسر و دو دختر کوچک بودند. در خانه با صفا با یک باغ زندگی می کردند و مستخدمین مؤدبی داشتند و خود را از کلیه همسایگان برتر می پنداشتند. اگرچه زندگیشان مرتب بود، اما همواره یک نگرانی در خانه وجود داشت. مادر درآمد مختصری داشت و پدر درآمد مختصری داشت. اما نه آنقدر که برای ثبات زندگی اجتماعی آنان لازم بود. پدر در اداره‌ای در شهر کار می کرد. اگرچه دورنماهای شغلی خوبی داشت، اما این دورنماها هرگز به واقعیت نپیوستند. همیشه حس آزارنده کمبود پول با وجودی که روال زندگی حفظ گشته بود وجود داشت. سرانجام مادر گفت، باید ببینم آیا من میتوانم کار را رو به راه کنم. اما نمیدانست از کجا شروع کند. مغز خودش را پیاده کرد، به این در و آن در زد، اما نتوانست راه موفقیت آمیزی بیابد. شکست خطوط عمیقی بر چهرهش کشیده بود. فرزندانش بزرگ شده بودند. میبایست به مدرسه میرفتند. پول بیشتری لازم بود. پدر که همیشه جذاب بود و سلیقه های گرانی داشت، به نظر نمیرسید که هیچ وقت بتواند کار قابلی انجام دهد و مادر که اعتقاد نیرومندی به خود داشت، بیشتر از او توفیق نیافت و سلیقه او نیز به همان حد گران بود. و به این ترتیب خانه از عبارات ناگفته پول بیشتری لازمه، پول بیشتری لازمه، آکنده شد. اگر چه کسی به صدای بلند آن را به زبان نمی راند، اما بچه ها همیشه آن را می شنیدند. در کریسمس، وقتی اسباب بازی های گران و مجلل اتاق بچه ها را پر می کرد، آن را می شنیدند. از پشت اسب چوبی براق مدرن، پشت خانه عروسک ناقلا، صدایی نجوا می کرد. پول بیشتری لازمه. و بچه ها از بازی دست می کشیدند تا لحظه ای گوش فرا دهند. به چشمای هم نگاه می کردند که ببینند آیا دیگران هم شنیدند؟ و هر کدام در چشمای آن دوتای دیگر می خواندند که شنیدند. پول بیشتری لازمه. پول بیشتری لازمه. با این همه هیچ وقت کسی این حرف را به صدای بلند نمی گفت. نجوا همه جا را آکنده بود و بنابراین لازم نبود کسی از آن صحبت به میان آورد. همانطور که هیچ وقت کسی نمی گوید ما داریم نفس می کشیم، علی‌رغم اینکه نفس می آید و می رود. یک روز پل گفت: مادر، چرا ما برای خودمان ماشین نداریم؟ چرا ما همیشه از مال دایی یا تاکسی استفاده می کنیم؟ مادر گفت: چون ما اعضای فقیر این طایفه هستیم. اما چرا ما اینطور هستیم مادر؟ به آهستگی و تلخی گفت: خب تصور میکنم علتش اینه که پدرت اقبال نداره. پسرک تا مدت خاموش بود. کمی با هوج پرسید: اقبال پول مادر؟ نه پول، نه کاملا. اقبال چیزی که باعث میشه پول دار بشی. پول به ابهام گفت: اوه، من فکر میکردم وقتی دای اسکار گفت اقبال کثیف منظورش پول بود. مادر گفت: مال کثیف پول معنی میده، اما درستش ماله نه اقبال. پسرک گفت: اوه، پس اقبال چیه مادر؟ چیزیه که باعث میشه آدم پول دار بشه. اگه با اقبال باشی پول به دست میاری، به این دلیله که بهتر آدم با اقبال باشه تا ثروتمند. اگه ثروتمند باشی ممکنه پول تو از دست بدی، اما اگه با اقبال باشی همیشه بازم پول به چنگ میاری. اوه، راست میگی؟ و پدر با اقبال نیست؟ به تلخی گفت: باید بگم خیلی بی اقباله. پسرک با نگاه نامطمئن به او خیره شد. پرسی: چرا؟ نمیدونم. هیچ وقت نمیشه فهمید چرا یه نفر با اقباله و دیگری بی اقبال. مردم نمیدونن. اصلا هیچ کس. کسی هست که بدونه؟ شاید خدا، اما اون هیچ وقت نمیگه. پس باید بگه. شما هم با اقبال هستید مادر؟ نمیتونم باشم، چون با یه شوهر بی اقبال ازدواج کردم. اما شما خودتون تنهایی چطور؟ نیستین؟ قبل از ازدواج فکر میکردم هستم، اما حالا فکر میکنم واقعا خیلی بی اقبال هستم. چرا؟ گفت: خب مهم نیست، شایدم اصولا اینطور نباشه. طفل به او نگاه کرد تا ببیند آیا منظورش را درست فهمیده است، اما با دیدن خطوط دهان مادرش فهمید که او فقط می‌کوشد چیزی را پنهان کند. دلیرانه گفت: خب به هر حال من شخص با اقبالی هستم. مادرش با خنده‌ای ناگهانی گفت: چرا؟ به مادرش خیره شد. او حتی نمی‌دانست چرا این حرف را زده است. با گستاخی هرچه تمام‌تر تأکید کرد: خدا به من گفت. دوباره با خنده نسبتاً زهرآگینی گفت: امیدوارم اینطور باشد عزیزم. واقعاً گفت مادر. مادر با کاربرد یکی از ادات تعجب شوهرش گفت: عالی است. پسرک دید که مادرش باور ندارد یا تقریباً توجهی به اظهار او نکرده است، از این موضوع قدری عصبانی شد و کوشید تا هر طور شده توجه او را جلب کند. در جستجوی سر نخ اقبال او به طریق کودکانه و مخفی به راه خود رفت. در خود فرو رفته بود و به دیگران توجهی نداشت. به شیوهی پنهانی در درون در جستجوی اقبال بود. او اقبال می‌خواست. می‌خواست وقتی در اتاق عروسک بازی می‌کند، بر اسب چوبی بزرگ خود سوار می‌شود و دیوانوار با شوریدگی خاصی که دخترها را وامی داشت به او خیره شوند، به میان فضا می‌تاخت. وقتی اسب فحشیانه میتاخت، موهای سیاه تابدار پسرک آشفته میشد و در چشمانش برق غریبی میدرخشید. دختر بچه ها جرأت نمی کردند با او حرف بزنند. وقتی تا انتهای سفر دیوانوار میتاخت، پایین میآمد و بر روی اسب چوبیش میایستاد، مستقیم به چهره سر به زیر او خیره میشد. دهان سرخش قدری باز بود، چشمان بزرگش گشوده بود و برق شیشه ای داشت. بی صدا به توسن قرآن خود فرمان میداد: حالا منو ببر به جایی که اقبال است. حالا منو ببر. سپس با تازیانه کوچکی که از دای اسکار گرفته بود برگردن اسب می نواخت. می دانست که اگر فقط اسب را مجبور می کرد می توانست به جایی که اقبال بود برسد. بنابراین دوباره بالا می رفت و سواری خشمگینانه را شروع می کرد. به این امید که سرانجام به آنجا برسد. می دانست که می تواند به آنجا برسد. پرستار گفت: اسب تو می شکنی پل؟ خواهر بزرگترش گفت: اون همیشه اینجوری سواری میکنه. ای کاش این کارو کنار میذاشت. اما او تنها در سکوت خیره به آنان مینگریست. پرستار دست از سر او برداشت. نمیتوانست از کارهایش سر در بیاورد. به هر حال پسرک داشت از او فاصله میگرفت. یک روز مادرش و دایی اسکار در حین یکی از سواریهای خشمگینانه او رسیدند. پسرک با آنها صحبت نکرد. داییش گفت: سلام چابک سوار جوان، روی اسب برنده سوار شدی؟ مادرش گفت: تو دیگه اونقدر بزرگ شدی که اسب چوبی سوار نشی. میدونی که حالا دیگه یه پسر کوچولو نیستی. اما پل فقط با چشمهای بزرگ و نزدیک به همش که فروغ غمگینی داشتند نگاهش کرد. وقتی در اوج سرعت بود با هیچ کس حرف نمیزد. مادرش با چهره مضطرب او را برانداز کرد. سرانجام از واداشتن اسبش به چهار نعل ساختگی باز ایستاد و پیاده شد. سپس همچنان که چشمان غمگینش می درخشید و پاهای چاقش را باز گذاشته بود با قاطعیت اعلام کرد: خب من به اونجا رسیدم. مادرش پرسید: به کجا رسیدی؟ با حرارت پاسخ داد: همونجا که می خواستم برم. دایوسکار گفت: بسیار خوب پسر، نیست تا به اونجا برسی. اسم اسب چیه؟ پسرک گفت: اسم نداره. دایی پرسید: تو مسابقه مشکلی واسهش پیش نمیاد؟ خب اون نامهای مختلفی داره. هفته پیش اسمش سانسوینو بود. اه سانسوینو؟ همون که تو آسکوت برنده شد؟ اسمشو از کجا میدونی؟ جوان گفت: اون همیشه با بازت راجع به مسابقات اسب سواری حرف میزنه. دایی از اینکه خواهرزاده کوچکش گوش به زنگ اخبار کلیه مسابقات بود خوشنود شد. بازت باغبان جوان که پای چپش در جنگ زخمی شده بود و به وسیله اسکار کرسول که سابقا خدمتکارش بود شغل فعلیش را به چنگ آورده بود، در موضوع حسابی وارد شده بود. او با وقایع مسابقات زندگی می کرد و پسرک نیز همراهش بود. اسکار کرسول همه چیز را از بازت بیرون کشید. بازت با قیافه جدی چنان که گویی از مسائل مذهبی صحبت می کند گفت: آقای پون میاد و از من می پرسه و من نمی تونم بهش نگم آقا. شده تا به حال روی اسبی که فکر می کنه برنده می شه پول بذاره؟ خب من دوست ندارم لوش بدم. اون یه شرطبند جوونه، یه شرطبند عالی. میتونید از خودش بپرسید. این کار براش نوعی سرگرمیه و شاید فکر کنه من اونو لو دادم. اگه اشکالی نداره آقا. بازت چنان جدی بود که گویی حین انجام مراسم مذهبی است. دایی نزد خواهرزادهش برگشت و او را با خود برای سواری با ماشین برد. دایی پرسید: بگو ببینم پول، پیره مرد، هیچ وقت تا به حال روی اسب شرط بندی کردی؟ پسرک به دایی خوش قیافه‌اش به دقت نگاه کرد. با حاضر جوابی گفت: راستی فکر میکنی نباید این کار رو بکنم؟ به هیچ وجه. من فکر کردم شاید تو بخوای اطلاعات سری در مورد لینکلن به من بدی. یک، لینکلن نام میدان مسابقه. با ماشین وارد شهر شدند و یک راست به سوی محل اقامت دایی در هامپشایر راندند. خواهرزاده‌اش گفت: قول شرف میدی به هیچ کس نگی؟ دایی گفت: قول شرف میدم پسر. خب پس دافودیل. دافودیل؟ بهش مشکوکم. پسر جون، نظرات راجع به میرزا چیه؟ پسرک گفت من فقط برنده رو میشناسم. دافودیله. دافودیل؟ اه. مدتی مکس کردند. دافودیل در مسابقه با دیگران اسب گمنامی بود. دایی؟ بله پسر. شما به هیچ کس نمیگی نه؟ من به بازت قول دادم. لعنت به بازت پیرمرد. مثلا میخواد چی کار کنه؟ ما شریکیم. از همون اولش شریک بودیم دایی جون. اون اولش به من 5 شیلینگ قرض داد که باختم. من ازش قول شرف گرفتم که موضوع بین ما بمونه. فقط وقتی تو به من یه اسکناس 10 شیلینگی دادی، برد من شروع شد و به همین جهت من فکر کردم تو مرد با اقبالی هستی. به هیچ کس نمیگی نه؟ پسرک با چشمان بزرگ برافروخته و غمگینش که نسبتاً کم فاصله بودند به داییش خیره شد. داییش جا به جا شد و با ناراحتی خندید. پسر جون بهت راست میگم. من راز تو نگه میدارم. دافودیل ها چقدر رو شرط میبندی؟ هرچی که دارم غیر از 20 پوند که به عنوان ذخیره نگه میدارم. دایی فکر کرد دارد شوخی میکند. 20 پوند به عنوان ذخیره نگه میداری؟ راست میگی؟ خیال باف جوان؟ پس چقدر شرط میبندی؟ پسرک با وقار گفت 300 تا شرط میبندم. اما دایی اسکار بین من و شما بمونه، قول شرف بده. دایی ناگهان شلیک خنده را سر داد. همانطور که میخندید گفت حتما بین ما میمونه. Not gold. اما 300 تای تو کجاست؟ بازید اونو برام نگه میداره. ما شریکیم. شما شریکید؟ بله. و بازید چقدر روی دافودیل شرط میبنده؟ فکر نمی کنم به اندازه من شرط ببنده. شاید 140 تا بذاره. داییش خندید. چی؟ پنی؟ پسرک نگاهی حاکی از تعجب به دایش انداخت و گفت پوند. بازت نسبت به من ذخیره خیلی بیشتری داره. دای اسکار در میان شگفتی و شوخی خاموش مانده بود. موضوع را بیشتر از آن دنبال نکرد. اما تصمیم گرفت خواهرزاده اش را با خود به مسابقات لینکلن ببرد. به هر حال پسر جون، من 20 پوند روی میرزا میذارم و 5 پوند هم برای تو روی هر اسبی که بخوای میذارم. انتخاب چیه؟ دافودیل دایی. نه، 5 چوب روی دافودیل زیاده. اگه 5 پوند مال من بود این کارو میکردم. خوب حق با توست. 5 تا برای من، 5 تا برای تو روی دافودیل. 1. Not gold. ژورنالیست و مؤلف و مسئول مشهور مسابقات اسب دوانی. طفل قبلا به مسابقات اسب دوانی نرفته بود و چشمهایش غرق آتش بود. دهانش را محکم بسته بود و به دقت نگاه می‌کرد. مردی فرانسوی در ردیف جلو که پولش را روی لانسلوت گذاشته بود، از شدت هیجان دیوانه شده بود و دستهایش را بالا و پایین می‌برد و با لهجه فرانسویش نعره می‌زد: لانسلوت، لانسلوت. دافودیل اول رسید، لانسلوت دوم، میرزا سوم. طفل با چهره گلگون و چشمهای برافروخته خیلی متین نشسته بود. دایی برایش 4 اسکناس 5 پوندی آورد، 4-1. همانطور که اسکناس ها را پیش چشم پسرک تکان میداد گفت با اینا چی کار کنم؟ پسرک گفت فکر میکنم باید با بازت صحبت کنیم. حدس میزنم حالا 1500 تا داشته باشیم و 20 تا ذخیره من و این 20 تا. دایی برای لحظاتی چند به دقت درونگریست. گفت ببین پسر جان، شما راجب به بازد و اون 1500 تا جدی نمیگی نه؟ بله جدی میگم، اما بین خودمون بمونه دایی، قول شرف دادی. قول شرف درست پسر جان، اما من باید با بازد صحبت کنم. دایی جون، اگه شما میخواییم با ما، با بازت و من شریک بشین، میتونیم با هم شریک باشیم. اما باید قول شرف بدین که از این حد بیشتر نشه. بازت و من با اقبال هستیم و شما هم باید باشین. چون با 10 شیلینگ شما بود که برد به من رو کرد. دایی اسکار بازت و پول را یک روز عصر به پارک ریچموند برد و آنجا صحبت کردند. بازت گفت ببینین آقا، موضوع اینه که پول وادارم میکرد راجع به مسابقات اسب دوانی یه ریز براش حرف بزنم. همیشه دوست داشت بدون بردم یا باختم. حالا حدود یه سالی میشه که من 5 شیلینگ روی بلاش آف داون براش گذاشتم و ما باختیم. بعد 10 شیلینگی رو که از شما گرفته بودیم روی سینگ هاست گذاشتیم و بخت به ما رو کرد و از اون وقت تقریبا همیشه اوضاع بر وفق مراد بوده. آقا پل، نظر شما چیه؟ پل گفت: وقتی ما مطمئن باشیم پیروزیم. فقط وقتی کاملا مطمئن نباشیم شکست میخوره. بازت گفت: اما ما اون وقت حواسمون رو جمع میکنیم. دایوسکار پرسید: اما شما چه وقت مطمئن میشید؟ بازت با صدای رمزآلود و روحانی گفت: اونو آقا پل میدونه. آقا انگار از آسمون بهش الهام میشه، مثل همین دافودیه توی مسابقات لینکلن. مثل روز ما بهش مطمئن بودیم. اسکار کرسول پرسید: شما چیزی روی دافودیل گذاشتین؟ بله آقا، من یه خورده بردم. و خواهرزادم. بازت که به پل نگاه کرد با سماجت از حرف زدن خودداری ورزید. من 1200 تا بردم. نه بازت، من به دایی گفتم که 300 تا روی دافودیل گذاشتم. بازت به نشانه تصدیق سرش را تکان داد. درسته.